بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دانشجوی محترم، در خدمت شما هستیم با تدریس مجازی ششمین جلسه از درس مبادی عمومی فقه. توی جلسه گذشته در خصوص یه سری مباحث صحبت کردیم. توی این جلسه طبق صفحه جزوه صفحه 78، توی جلسه قبل در خصوص واجبات نماز صحبت کردیم و گفتیم که واجبات نماز 11 تا هستن. خب توی این جلسه میخوام در خصوص ارکان نماز صحبت کنیم. از میان 10 یا 11 تا واجب نماز، از بین این واجبات 6 تا هستن که به عنوان رکن هستن. پس ارکان نماز را میتونیم به عنوان یک سوال اینجا مطرح بکنیم که ارکان نماز چیست؟ نیت، تکبیرت الاحرام، قیام، یک رکوع و دو سجده. اینها جزء ارکان نماز هستن. خب یه مقدار میریم جلوتر، مباحثی که مهم هست و به عنوان سرفصل دروس هست و به عنوان نمونه سوال هست، همون مباحث رو توضیح و شرح خواهیم داد. بحث بعدی در خصوص تعریف قصر هست. قصر در نماز به چه معنی هست؟ قصر در اصطلاح یعنی کوتاه کردن نماز بدین معنا که در سفر و تحت شرایطی نمازهای 4 رکعتی باید 2 رکعتی اقامه شود. پس قصر در نماز یعنی اینکه ما نماز رو کوتاه بکنیم در یک شرایط خاصی، مثلا مثل سفر نمازهای 4 رکعتی باید 2 رکعت خونده بشه. مبحث بعدی در خصوص زکات هست. زکات در لغت از ریشه زکوه هست به معنی پاکیزگی و رشد، یا از ریشه زکا هست به معنی افزوده شدن. پس زکات یک معنی لغوی داره و یک معنی اصطلاحی. از نظر لغتی از ریشه زکوه اگه گرفته بشه به معنی پاکیزگی و رشد، و اگه از ریشه زکا بخوایم در نظر بگیریم به معنای افزوده شدن. زکات در اصطلاح شرعی اگه بخوایم زکات رو تعریف بکنیم، زکات مقدار مشخصی از اموال است، مقداری از اموال مشخص که دارنده اون اموال باید به عنوان حق قانونی و شرعی بپردازد، به شرط اینکه آن مال به مقدار معینی که نصاب نامیده می شود برسد. پس زکات چیه؟ مقداری از اموال مشخصه که دارنده اون باید به عنوان حق قانونی و شرعی اون رو بپردازه، به شرطی که اون مال به مقدار معینی که بهش میگن نصاب رسیده باشه. پرداخت زکات باید با قصد قربت صورت گیرد و به خاطر همین ویژگی زکات در شمار عبادات جای گرفته. پس حتما باید زکات با قصد قربت انجام بشه، چون با قصد و قربت هست به خاطر همین هم زکات رو جز عبادات به حساب آوردن. زکات بر طبق یک تقسیم بندی توی صفحه 79 بر 2 نوع است. یک، زکات مال. دومی، زکات فطره. پس ما 2 نوع زکات داریم، زکات مال و زکات فطره. محقق حلی زکات مال رو از 3 نگاه مورد بررسی قرار میده. نگاه اول شرایط شخصی که باید زکات بپردازد. نگاه دوم در این است که زکات در چه اموالی واجب و در چه اموالی مستحب است. نگاه سوم درباره مستحقین زکات است که تو آیه 60 از سوره توبه این تقسیم بندی مستحقین اومده. پس محقق حلی زکات رو بر طبق 3 نگاه مورد بررسی قرار داده. نگاه اولش این بود که شرایط شخصی که باید بهش زکات بدیم مورد بررسی قرار داده بشه. زکات دهنده که قراره که بهش زکات داده بشه باید یک شخص بالغ، عاقل، آزاد، مالک و دارنده مال زکوی باشد. یعنی چی زکوی؟ یعنی مال پاکیزه داشته باشه. اولا به حد نصاب رسیده باشه و ثانیا قدرت و تمکن تصرف در اون رو داشته باشه. پس زکات دهنده خودش باید عاقل باشه، بالغ باشه، آزاد باشه، مالک اون مال باشه، مالش همچنین پاکیزه باشه، به حد اون نصاب هم رسیده باشه مالش و همچنین قدرت تصرف کردن و گرفتن اون مال رو یا بخشن اون مال رو داشته باشه. نگاه دوم این که زکات در چه اموالی واجبه. به طور کلی زکات در سه گونه مال واجب است. یک، انعام یا اقنام سگانه، یعنی شتر، گاو و گوسفند. دوم، غلات چهارگانه، یعنی گندم، جو، خرما و مویز. سوم، نقدین، یعنی طلا و نقره. پس زکات در سه گونه مال واجب است. یک، در خصوص شتر و گاو و گوسفند. سوم، غلات چهارگانه، یعنی گندم و جو و خرما و مویز. سوم، طلا و نقره. مستحقین زکات کیا هستند؟ مستحقین زکات صفحه 79 جزوه. مستحقین زکات زکات شامل چه کسایی میشه؟ اولین طبقه ای که شامل زکات میشن فقرا هستند. فقرا و مساکین هر دو جزء مستحقین زکات هستند. فقیر و مسکین از نظر شرعی در یک تعریف مشترک به کسی گفته میشه که فقیر و مسکین از نظر شرعی یه تعریف مشترک دارن. به کسی گفته میشه که هزینه سالیانه خودش و افراد واجب و نفقه خود را بالفعل و بالقوه نداشته باشه، یه به زبان عامیانه بگیم دخلش از خرجش کمتره. اما برخی از روایات همگام با اهل لغت میام چیکار میکنم بین فقیر و مسکین تفاوت میذارن، میگن فقیر از مسکین بدحالتره. ولی به طور کلی تعریفشون همون شامل کسی میشه که هزینه سالیانه خودش و افراد واجب و نفقش رو بالقوه و بالفعل نداشته باشه. سومین عامل زکات، پس اولی و دومی با هم مشترک میشه، فقرا و مساکین. سومین مستحق زکات عاملان زکات هستند. عاملان زکات که توی آیه شریفه بهش میگن العاملین علیها، کسانی هستند که به اموری مثل جمع‌آوری، نگهداری و محاسبات زکات میپردازند. این دسته نیز استحقاق گرفتن زکات جمع‌آوری شده را دارند، اگرچه نیازی هم نداشته باشند. پس دسته سوم عاملان زکات هستند، کسایی که زکات رو جمع میکنند، نگهداری میکنند و محاسبه میکنند. چهارم، مؤلفت القلوب. مؤلفت القلوب هم طبقه هستند که شامل مستحقین زکات هستند. اینا کیان؟ کافرانی هستند که با گرفتن سهمی از زکات در جهاد به صفوف مسلمین میل میکنن. اینا هم جزء طبقه مؤلفت القلوب هستن، کافرانی که اگه یه سهمی از زکات تو جهاد بگیرن به صف مسلمانان تمایل پیدا میکنن. پنجمین طبقه از مستحقین زکات بندگان هستن. یکی دیگه از مصارف زکات آزاد کردن بندگان هست. پس میتونیم بگیم که میتونیم زکات رو در راه آزاد کردن بندگان هم استفاده کنیم، کسانی که بنده و برده بقیه هستن. ششمین مستحق زکات بدهکاران هستن که توی آیه شریفه تحت عنوان قارمین از اونها یاد میشه. منظور بدهکارانی هستن که بدهی اونها از راه های مجاز تجارت حلال پیدا شده. یعنی شخص داشته تجارت حلال میکرده ولی خب تو این مسیر بدهکار شده و نتونسته بدهکاریشو پرداخت کنه. به اینها میگیم قارمین. اینها مستحق زکات هستن، اما بدهکارانی که از راه معصیت مثل قمار و کارهای نامشروع گرفتار بدهی میشن، اینها مستحق زکات نیستن. پس بدهکارانی که از راه های مجاز تجارت از راه های مجاز تجارت داشتن کسب میکردن، کار کسب میکردن، ولی خب بدهکارشون توی مسیر. هفتمین مورد از مستحقین زکات در راه خدا یا فی سبیل الله مانده ها هستن. در راه خدا یا فی سبیل الله مانده ها. میگیم بعضی ها راه خدا رو فقط منحصر به جهاد دونستن، ولی بهتر است که همگام با بسیاری از فقها ما راه فی سبیل الله رو بازتر بدونیم، وسیع‌تر بدونیم و راهی بدونیم که منتهی میشه به رضایت خداوند. مصرف زکات تو راه‌های فی سبیل الله هم میشه استفاده کرد، مثلا مثل ساختن مسجد، ساختن پل‌ها، سدها، یا اینکه اصلاح ذات البین، یعنی که بین چند نفر مثلا مشکلی باشه، جدایی افتاده باشه و شما بخواید بین اونها رو اصلاح بکنید. همه اینها مصادیق راه خدا هستند و درستند و میتونیم از این امور در این امور از زکات استفاده کنیم و این آدم ها و این مسیر هم جزء فی سبیل الله هستند. هشتمین مورد از مستحقین زکات و آخرین مورد در راه ماندگان هستند. در راه ماندگان که به اونها ابن سبیل هم گفته میشه، کسانی هستند که توی سفر مباح، نه در راه معصیت، توی سفر مباحی به کمک مالی نیازمند شدند، اگرچه ممکنه تو شهر خودشون ثروتمند و بی‌نیاز باشن. پس کسانی که توی سفر مباح نه در راه معصیت به کمک مالی نیازمند شدن، اما ممکنه تو شهر خودشون ثروتمند باشن، این دسته از افراد هم در صورتی که به هیچ وجهی مثل قرض گرفتن یا برداشت مستقیم از حسابشون امکان کمک گرفتن از مال و دارایی خود رو نداشته باشن، اینا هم مشمول دریافت کمک از محل به زکات میشن. پس کسانی که دوی سفر مباحی به کمک مالی نیازمند شده باشن ولی ممکن تو شهر خودشون بی نیاز باشن و به هیچ وجهی هیچ راهی مثل قرض گرفتن یا برداشت از حساب و امکان کمک گرفتن از دیگران براشون میسر نیست، اینا هم مشمول دریافت زکات میشن. بحث بعدی در خصوص زکات فطره است. ما گفتیم دو نوع زکات داریم، زکات اموال و زکات فطره. این بحث در خصوص زکات فطره است. فطرت در لغت به معنی سرشت، آفرینش، خلقت و دین است. با توجه به این معنای به تعبیری، با توجه به این معنا زکات فطره رو بهش میگن زکات خلقت و آفرینش انسان، بهش میگن زکات ابدان. پس زکات فطره همون زکات خلقت و آفرینش انسان هست که بهش زکات ابدان هم گفته میشه. این نوع زکات، یعنی زکات فطره، در مقابل زکات قبلی که زکات اموال بود قرار داره. آن را زکات دین دانسته و در نتیجه زکات اسلام نامیدن، زیرا این زکات فقط بر مسلمین واجب است. پس ما به زکات فطره میگیم زکات دین، زکات اسلام. زکات فطره فقط بر مسلمانان واجبه، اما زکات قبلی که زکات مال بود بر همه واجب است. پس زکات فطره با زکات مال فرقش اینه که زکات فطره فقط بر مسلمین واجب است، در مقابل زکات مال که بر همه مردم واجب است، اگرچه صحت آن منوط به قصد قربت بوده و از کافر پذیرفته نیست. یعنی چی؟ یعنی زکات فطره چون بر مسلمانان واجبه باید حتما قصد قربت هم توش باشه. برای همینم چون قصد قربت باید توش باشه و فقط بر مسلمانان واجبه، از شخص کافر پذیرفته نیست. بعد زکات فطره، زکات فطره شامل فرد کافر نمیشه، اما زکات مال شامل همه مردم میشه. زکات فطره با رؤیت هلال ماه شوال و پایان ماه رمضان پرداخت زکات فطره بر مسلمان عاقل و بالغ و آزاد و غنی که هزینه خودش و افراد واجب و نفقش رو داره واجب میشه. پس زمانی که ماه شوال تموم بشه، رؤیت بشه، عذرخواهی میکنم، ماه رمضان تموم بشه، هلال ماه شوال دیده بشه، باید شخصی که عاقل هست، مسلمان هست، بالغ هست، آزاد هست و غنی هست، میتونه هزینه خودش و افراد واجب و نفقش رو بپردازه، زکات فطره واجب میشه برش. حالا جنس زکات فطره چیه؟ جنس زکات فطره پرداختی صفحه 82 از قوت قالب مردم برگزینه میشه، شامل گندم هست، جو هست، آرد هست، نان هست، بعد برنج هست، خرما هست، مقدارش هم حدود 3 کیلو هست، یعنی یک سا، تقریبا یک سا حدود 3 کیلوگرم. مصرف زکات هم، مصرف این زکات فطره هم مثل زکات اموال توی همون موارد هشتگانه‌ای که براتون خوندم توی همونها استفاده میشه، یعنی مستحقین زکات با مستحقین زکات اموال با مستحقین زکات فطره با هم یکی هستن. خب بحث بعدی در خصوص خمس هست. بحث بعدی در خصوص خمس هست. اموالی که از اونها خمس گرفته میشه بر 7 نوع هستن. ما از 7 نوع اموال میتونیم خمس رو پرداخت بکنیم. صفحه 82. 1. غنیمتی که مسلمین در جنگ از دارالحرب گرفته باشن. پس غنیمتی که مسلمانان در جنگ از دارالحرب میگیرن شامل اموال خمس میشه. دارالحرب چیه؟ دارالحرب به کشوری گفته میشه که اهل اون مسلمان نباشن و بهش دارالشرک و دارالکفر هم میگن و نقطه مقابل دارالشرک و دارالکفر دارالاسلام هست. پس غنیمتی که مسلمانان در جنگ با کشوری که اهلش مسلمان نباشند به دست میارن، از اون غنیمت میشه جز اموال خمس استفاده کرد. میتونیم از اون اموال خمس بپردازیم، اموالی که از اونها خمس گرفته میشه. دوم، اموالی که شامل خمس میشه معادن هست. سوم، گنج که مال پنهان شده در زیر زمین است. کسی که گنجی میابد نیز باید خمس آن را بپردازد، به شرط اینکه صاحب گنج را نشناسد و ارزش آن نیز به 20 دینار طلا یا 200 درهم نقره برسد. پس گنجی که شخصی پیدا میکنه در زیر زمین، اون هم شامل خمس میشه، به شرطی که صاحبش را نشناسه و ارزشش هم به 20 دینار طلا یا 200 درهم نقره برسه. چهارم، آنچه با غواصی از دریا خارج شود، مثل مرواریدی گران قیمتی از دریا خارج بشه، اون چیز هم شامل خمس میشه. پنجم، مازاد هزینه سالیانه، اون چیزی که از هزینه سالیانه اضافه میاد مازاد هست، شامل خمس خواهد شد. ششم، زمینی که کافر ذمیم از مسلمانی بخرد. هفتم، مال حلالی که به گونه جدایی ناپذیر با مال حرام آمیخته باشد. پس میگیم زمینی که کافر از مسلمان بخره شامل خمس میشه. هفتم هم گفتم، مال حلالی که یه جوری با مال حرام آمیخته شده، قاطی شده که جدایی ناپذیر هست، اون مال حلال، مال حلالی که به گونه جدایی ناپذیر با مال حرام آمیخته باشد شامل اموال خمس میشه.